سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حل العقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از موضوعات بسیار مهم که سر راه مبارزه با هوای نفس قابل توجه میشه و خیلی هم این موضوع ارتباطش با مبارزه با هوای نفس، با جهاد نفس، ارتباط محکم و تنگاتنگیه، موضوع محبته. حالا محبت از حب دنیا که رأس همه خطایا هست گرفته تا حب الله و حب اهل بیت که مایه همه فلاح و رستگاری و سعادت هست. من ابتدا رابطه بین مبارزه با هوای نفس و اصل موضوع محبت رو عرض کنم، بعد انشاءالله به محبت اهل بیت عصمت و طهارت که جدای از پذیرش مدیریت و ولایتشون هست به اون موضوع مختصرا بپردازیم. وقتی که ما میگیم مبارزه با هوای نفس، یعنی مبارزه با بخشی از تمایلات سطحی که در وجود انسان قرار داره. خب این مبارزه باید توسط کی انجام بگیره؟ توسط بخش دیگری از تمایلات که اونها هم در وجود انسان هستن. پس مبارزه با نفس یعنی مبارزه نفس با نفس. مبارزه با نفس یعنی مبارزه با بعضی از علاقه ها توسط بعضی دیگه از علاقه ها. از بیرون کسی نمیاد با نفس ما مبارزه بکنه. اون مدیریتی که بحث میشه اون فقط برنامه میده، میگه کدوم رو شما بزن، کدوم رو تبعیت بکن، کدوم رو تبعیت نکن. مبارزه با هوای نفس یکی از نداره مهمترین ابزارش، یا نه اصلا مهمترین ابزارش هم نباید بگیم، تنها وسیله‌ای که میشه مبارزه کرد با نفس با بعضی از علاقه های دیگه است. ما باید علاقه های دیگه داشته باشیم تا بزنیم اینا رو. اگه نداشته باشیم که نمیتونیم بزنیم که. اگه ما باشیم و همین علاقه های بد، همین علاقه های کم، همین علاقه های سطحی، خب کاری نمیشه کرد. اینو در اون توضیحات اولیه بنده اشاره کردم بهش، الان یه مقدار باید بیشتر بهش بپردازیم. در واقع دو تا علاقه است که در تعارض با همدیگه قرار میگیره، ما یکیش رو ترجیح میدیم و اینجا اون لحظه آزادی انسانه، اون لحظه انتخاب انسانه، اون لحظه یک آدم با یه انتخاب خوب جوانمردی خودشو و خوبی و ارزش خودشو به اثبات میرسونه. پس مبارزه با علاقه های بی ارزش یقینا باید توسط علاقه های با ارزش باشه. خب اینجا من چند تا سوال رو جواب بدم، ببینید یکی دو تا سوال رو که ممکنه خیلی به ذهن برسه. خیلی ها ممکنه بگن واقعا آقا مبارزه با نفس، مبارزه با علاقه های بدی که من دارم یا مبارزه با علاقه های کمی که من دارم، این موجب عقده شدن برای من نمیشه؟ این موجب عصبی شدن و هم ریختن روح و نمیدونم آرامش من و تعادل من نمیشه، بالاخره من یه چیزی دوست دارم، هی بهش میگم نه این ضربه نمیزنه به من. این سوالو ممکنه یه جاهایی واقعا مطرح بکنن، بعضیا توی حالا روانشناسی یه راه حلایی رو پیشنهاد میدن برای اینکه افراد از گره های روحی نجات پیدا کنن، میگن بابا هر چی دوست داری تحققش بده، در رفتار خودت تجلیش بده تا راحت بشی، فشاری رو خودت تحمیل نکن. رسماً بعضی از روانشناسا میگن شما وقتی خوشحال هستی از مرگ پدرت که به هدیه پولهایی به ارث رسیده، چرا باید این خوشحالی خودتو ابراز نکنی، در مجلس ختم وایسی خیلی ناراحت و افسرده ماتم زده ادای آدمای عزادار رو در بیاری، راحت باش پارتی بگذار رفقاتو شام بده، فقط تو از این الان شادی پول گیرت اومده خوشحالی، خب خوشحال باش. ببینید فرهنگ غرب اسم این رو هم یه اسم ارزشی و اخلاقی میگذاره ها، میگه صداقت. صداقت هم که دیدی خیلی ارزش داره، راست میگه ها، و صداقت کار رو به اونجا میرسونه که دیگه به نفع تخلیه نفس، به نفع دل بخواهی ها ارزشی به نام صداقت انقدر عمده میشه که بی حیایی رواج پیدا میکنه. آقا پس حیا چی شد؟ میگه ببین عوضش راست گفت. حالا راست درسته، صداقت خیلی ارزش داره، ولی چند تا ارزش دیگه هم خواست، خواهش میکنم همه رو ذبح نکنیم به خاطر صداقت. وقت طرف هر رفتاری انجام میده هوس گناه میکنه، صریح میاد میره پشت تلویزیون میگه، رسانه های غربی بی حیا سازی رو چکار میکنن؟ رواج میدن. میری تو اونجا میبینی که بله نشسته، شما از کی متوجه شدی هم جنس باز هستی؟ بله من بعد از چند تا بچه یه دفعه دیدم یه حس خوبی نسبت به اون هم جنس خودم، حالا مرد یا زن، پیدا کردم. اولش احساس گناه میکردم، بعد گفتم که نه چرا، بعد اینو با شوهرم یا زنم هم در میون گذاشتم و اونو طلاق و اینور ازدواج کردیم، حالا با اون شریک خودمون همسر همجنس خودمون هستیم، راحتم. احساس پاسخگویی به هوای نفس میکنه و از این جهت یک راحتی البته تلقینی، البته سطحی، البته محدود کننده بسیاری از استعدادهای انسان که خیلی هاش دم مرگ معلوم میشه و خیلی چیزای دیگه. حالا اگه تو جامعه ما بود طرف میگونده آقا زشته، اصلا من چرا باید همچی احساسی داشته باشم؟ یه مدیریت کلانی وجود داره، اون مدیریت کلان به من گفته ممنوعه این. وقتی که او گفته ممنوعه، بعد امیرالمومنین میفرماد ما نهی الله سبحانه عن شیء الا و اغنا عنه، خدا از چیزی نهی نکرده مگر اینکه انسانو بی نیاز کرده، پس من خیلی بی خود میکنم یه همچین نیازی دارم. دیگه نمیره پشت سر صداقت قایم شه، پشت سر حیا قایم میشه توی فرهنگ ما، بعد با نفس خودش مبارزه میکنه. اونجا میگه نفستو راحت کن، بعد یه اسم صداقت روش میگذاره، چه شود دیگه. وقت ما میگیم که یکی از عوامل تقویت صداقت در فرهنگ غربی که خیلی از ارزش ها از بین رفته، اتفاقا خود هوای نفسیه که موجب از بین رفتن ارزش های دیگه شده، مثل حیا. آمار صداقت رو تقویت کرده به نفع از بین بردن ارزش های دیگه. بعد بعضی ها که تعصبی دارن نسبت به برخی از خوبی های فرهنگ غرب، یا خیلی ناراحتن از بدی های موجود در فرهنگ خودمون، حمله میکنن، فلانی میگه به خاطر بی حیایی صداقت افزایش پیدا کرده، میگیم بابا ببین دوره از اول من بگم، میگم یکی از عواملی که موجب میشه اونجا صداقت رونق پیدا بکنه همین وضعیتی که من برای شما ترسیم کردم، تئوریزم شده، روانشناس ها حتی بعضا توصیه هم میکنن. حالا تو فرهنگ ما اگر روانشناس بخواد فرهنگ رو رعایت بکنه میگه چی؟ میگه حالا یه جوری رفتار نکن که همه اذیتت کنن، ولی به سمتش یواش یواش برو. بعد توی فرهنگ رو نخواد رعایت بکنه، بخواد انسانشناسی اسلامی رو رعایت بکنه، بهش میگه نه ببین این خواسته توی خواسته کاذبه، باهاش مقابله کن. راه‌های مقابلش مثلا روانشناس خداشناس میگه چی؟ میگه تقویت کن ارتباط خودتو با خدا تا این خواسته تضعیف بشه، بعد کم کم از بین بره، ازش خلاص بشی. چقدر فرق هست بین این دوتا نگاه که آدم میگه خواسته خودتو تمرین کن تا خلاص بشی، میگه یه خواسته دیگر رو تقویت کن تا از این خواسته بعد خلاص بشی. این زمین دار، این دوتا تمدنه، این دوتا تفکره، این دوتا نگرشه. خب پس اگر کسی از ما پرسید که مبارزه با هوای نفس آدم ها اذیت نمی کنه، میگه اتفاقا تو غربم همینو گفتن، گفتن چون اذیت میشی مبارزه نکن باهاش، راحت باش، این مبارزه به تو صدمه میزنه. ولی ما میگیم نه، مبارزه با نفس با آدم صدمه نمیزنه. چرا؟ به چه علت؟ به این علت که شما وقتی که با این علاقه بد مبارزه میکنی، به وسیله کدوم علاقه خوب با این علاقه بد مبارزه میکنی؟ ها اینجا مسئله حل میشه. اون علاقه خوبه اگه تقویت بشه، مبارزه با هوای نفس مساوی میشه با چی؟ با ارضاء نفس. آقا تو از خدا خوشت اومده دیگه، تو از پاسخ مثبت دادن به خدا خوشت اومده دیگه، تو از اطمینان پیدا کردن به معاد که اونجا تحویلت میگیرن خوشت اومده دیگه. خب به نفع اطمینان پیدا کردن به معاد وقتی یه خواسته نفسانی رو میزنی کنار، در واقع او یکی خوشایند خودتو تأمین کردی، جلا پیدا میکنی، تازه رو میای، تازه احساس آرامش عمیق‌تری میکنی. آقا تو دوست داشتی به قول اون داستان حضرت امام قرب سبزی بخوری، یه علاقه هم داشتی که نفس خودتو کنترل کنی که به خدا مقربتر بشی. خب حالا به دلیل اون علاقه‌ای که به تقرب به خدا داشتی قرب سبزی رو صرف نظر میکنی، وقتی به خودت مراجعه میکنی میبینی یه پاسخ مثبت به یکی از علاقه های خودت دادی. اون علاقه چیه؟ علاقه به تقرب. حالا اون علاقه به تقرب ریشش در شما قوی تر بود یا این علاقه به قرب سبزی؟ خب معلومه اون علاقه به تقرب. پس شما هرچی با قرب سبزی مخالفت بکنی عقده‌ای نمیشی، هرچی با قرب سبزی مخالفت بکنی چه اتفاقی میفته؟ یه پاسخی به یه علاقه دیگه دادی. چرا عقده‌ای بشی؟ چرا ناراحت بشی؟ یه آخیشی هم میگی؟ من امشب فرصت نکردم بعضی از روایت‌ها رو برای شما در همین زمینه بیارم. صریحا میفرماد چی؟ میفرماد هر کسی از یه حرامی چشم بپوشه، خدا آنن لذتی رو در کام اون قرار میده که از اون لذت حرام خیلی بیشتره. آروم میشه؟ بفرمایید. آقا ما از حرام چشم پوشیدیم کیف نکردیم، خب اون محبتی که بهش پاسخ دادی چی بودون؟ برای چی از حرام چشم پوشیدیم؟ اون محبتی که اومد تو رو کمک کرد که از این محبت بد چشم پوشی کنی، اون هست یا نیست؟ اون اگر هست الان پاسخ داده شده، لذا باید کیف کرده باشی. اون کمه. حاج آقا حتما من یه حدسی بزنم بگم، بفرمایید. شما دیگه حالا سرعت انتقالت بالا، سالا بگو دیگه چیکارت کنیم. شما حتما میگی محبت اهل بیت مثلا تقویت کن تا در مبارزه با هوای نفس. ببین دیگه نشد دیگه دست ما رو بخونید دیگه. من بقیه منبر چیکار کنم الان، چی بگم؟ همه رو گفتی دیگه. خب حالا که گفتی، چرا محبت اهل بیت، محبت خدا رو افزایش بده؟ خدا آخه شما تو روزاتون قبلا گفتید که محبت اهل بیت راحت تر از محبت خداست. ایشون یه آدمی هن که آدم میتونه ببیندش، بعد مظلوم هم هستن، بعد خود خدا این فنتی آدم رو ساخته که به اولیایش علاقه داره. انسان به علی عادل بیشتر علاقه داره تا به عدالت. اون یه مفهوم نظریه، این یه واقعیت عینیه. بعد خودش هم با آدم ارتباط برقرار میکنه، فعاله. اشهد و انکت هشهد و مقامی تسمع و کلامی تراد و سلامی، برای فرق میکنه. از اینجا معمولا آدم شروع میکنه حتی به حب الله میرسه و حب الله خودش رو تقویت میکنه. دیگه اینا رو بحث نکنیم. حالا اون سوال جواب بگذارید کنار، اصل بحث رو بریم جلو. بله آخرش میخواییم به همینجا برسیم. دوستان دقت بفرمایید، ما میخواییم مبارزه با هوای نفس بکنیم، باید به چه وسیله این مبارزه با هوای نفس بکنیم؟ اصلا مبارزه با هوای نفس یعنی مبارزه با علاقه های بد، یا مبارزه با علاقه های بی ارزش. مبارزه با هوای نفس دو جوره، قرب سبزی، فالوده. قرب سبزی تو مثال از امام بود، فالوده تو مثال امیرالمومنین علی علیه السلام. توی روایت هست حضرت انگشت زدن به فالوده، گذاشتن دهانشون مزه کردن، بعد فرمودن خب ببرید نمیخورم، خیلی خوشمزه است. گفتن خب آقا خب بفرمایید حرامه. فرمود نه من نمیگم حرامه، ولی نفسمو نمیخوام به خوشمزگی عادت بدم، این جمعش نمیشه کرد. الهی همه عالم فدای تو امیرالمؤمنین، که مراقب جمع شدن نفس هستی، توی که اون همه ایمان داری، توی که همه چیو دیدی، توی که وحی خدا رو شنیدی هر چه نازل میشد در پیامبر گرامی اسلام، توی که چی بگم آخه، مراقب نفس دستی که مبادا نشه جمعش کرد. فرمون نمیگم حرامه، اما نمیخورم فالوده، شما بخورید. خیلی مراقب بود، چون خیلی با خدا کار داشت، خیلی خدا رو دوست داشت، خیلی خیلی چیزای دیگه. در یه روایت دیگه هم هستش که دستشو برد به سمت فالوده، بعد دستشو جمع کرد آورد، گفتن چرا نخوردید؟ فرمود که یاد رسول خدا افتادم، نمیخورم تا بهش نزدیک بشم. دوست داره رسول خدا رو دیگه، عشقشه. فرمود رسول خدا نمیخورد، منم به عشق ایشون نمیخورم. ببین عشق، عشق به اولیا خدا چیزی رو آدم کمک میکنه در مبارزه با هوای نفس. واقعا امیرالمومنین کنار رسول خدا منم نمیزد که. بله رسول خدا نظرشون این بود، البته ما هم در این زمینه با ایشون موافق هستیم. نه بابا اصلا اینجوری نبود، شیفته رسول خدا بود، مرده رسول خدا بود. اصلا امیرالمومنین علیه السلام بدون رسول خدا نبود، اصلا نبود. میخواستن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو اذیت کنن، تنها کلامی که میتونستن به ایشون بگن و ایشون رو به هم بریزن همین بود که رسول خدا مثل اینکه محبتش نسبت به تو کم شده. روایت داره امیرالمومنین به هم میریخت. شما بگردید چیز دیگه ای امیرالمومنین اینقدر به هم میریخت؟ بله از ظلم ناراحت میشد، ولی اصلا چیزی از وجودش دیگه باقی نمیموند. اون داستان رو حتما شنیدید، در یکی از جنگ ها حضرت رو جای خودش تو مدینه گذاشت به خاطر ترس از نفاق و منافقین. بعد اومدن زخم زبان زدن به حضرت، گفتن ظاهرا پیامبر اکرم محبتش به تو کم شده، نبرد تو رو آقا امیرالمومنین به هم ریخ. دنبال پیامبر گرامی اسلامی اسلام رفت، رسول خدا تو کاروان فرمودن سوار داره از دور میاد، بیستیم ببینیم کیه. دیدن امیرالمومنین علی علیه السلام اومده گریان، همون کلمه به هم ریختن، یا رسول الله لکل عطبا لکل عطبا حتی ترزا، تو از من اگه خوشت نمیاد شما مولای من، شما حق داری خوشت نیاد، شما میتونی دعوام بکن تو از من راضی بشی، نمیدونم چیکارت بکنیم. دید امیرالمومنین بیتابه. وقت حضرت اونجا فرمودن یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، علی جانم تو مثل هارون هستی به جای موسی، این نسبت رو ما با هم دیگه داریم. در آغوش گرفتن علیشون رو آرام کردن، علی ابن ابی طالب برگشتن مدینه، رسول خدا رفتن. شما باید بگید که رابطه مبارزه با هوای نفس و محبت رو داریم میگیم، شما باید بگید که با چه محبتی، با چه محبت برتری این محبت‌های کمتر رو میخواید بزنید. این محبت‌های کمتر یا فالوده و قرمه سبزیه یا گناهه. آقا محبت‌های بد رو همه رو باید حذف کرد، محبت‌های کم و بخشیش رو باید حذف کرد؟ منم با نظر شما موافقم. نظر شما چیه؟ آقا یه دفعه میگفتی محبت‌های کم و همه رو باید باهاش مخالف باشه آدم خیالش راحت باشه دیگه. من نمیدونم بالاخره قرمه سبزی بخورم یا نه، والا دوست دارم قرمه سبزی دیگه، مثلا دارم عرض میکنم. خب حالا اینجا دیگه پیچ داره، شما بعضی از کارهایی که دوست دارید باید انجام بدید در یه حد محدودی. محبت‌های بد رو باید، محبت‌های کم ارزش رو باید محدود کرد. ما نمیتونیم مثل اولیاء خدا با محبت‌های کم ارزش برخورد کنیم، خیلی محدود میکردن اولیاء خدا. ما چیکار میکنیم؟ سلام آقای بهجت آقازاده‌شون میفرمودن که اکثرا شبا نشسته میخوابیدن که تن به خواب ندن. آقا ما نمیتونیم. البته ایشون شنیده شده که توصیه کردن به بعضیایی که خواب برشون غلبه میکنه که آقا نشسته بخواب، حال نفس خودتو بگیر. که چی مثلا؟ بیفتی آخش دراز به دراز هوای نفستو پاس. بابا دیگه خوابم شما کم کم آخر ماه رمضون برسه، چی میخوای دیگه آویزون بشیم حتما؟ نه ما همینجوری گفتیم که بهش ندیم مثلا، حالا حتما طرف ظرفیت رو داشته اینو بهشون فرمودن. ما اصلا برای نیست این کار رو بکنیم. ما به مقدار ظرفیتی که داریم باید تلاش بکنیم. حالا در مورد ظرفیت هم باید بعدا صحبت بکنیم. خود ظرفیت یه مقوله ایه. در غیر دفعه هر کی میگه آقا ما ظرفیت رو نداریم بیشتر از این که نمیشه که. ولی بالاخره ظرفیت هم خودش حسابه. باید ظرفیت رو حساب کرد. محبت های بی ارزش رو باید چکار کرد؟ محدود کرد. محبت های بد رو هم که باید ممنوع کرد. حالا در این مبارزه برای محدودیت محبت‌های کم و ممنوعیت محبت‌های بد از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنی؟ خب بله هیچ چی دیگه، با محبت‌های عمیق‌تر. اون محبت‌ها رو رشد بده تا بتونی این محبت‌ها رو چیکار کنی؟ به اصطلاح تقویت کنی. آیا امکان داره این کار؟ بله تا یه حدی امکان داره. مثلا من نمیتونم حب الله رو در دل زیاد کنم تا به وسیله حب الله. آقا جون من دارم حرف نزنم، دوستان دارن دقت میکنن، دو برابر من دقت بکنن. ببخشید من یه جوری حرف زدم که انگار کسی گوش نمیده. نه چون اینجا رو باید دقت کنیم دیگه. آقا ما محبت‌های خوب رو میتونیم تقویت کنیم با محبت‌های بد و کم برخورد کنیم و مبارزه کنیم؟ بله میشه. ببین حب الله، نه حب الله سخته، خیلی سخته افزایش محبت به خدا. چرا؟ چون در روایت داره تا یه ذره در دل حب دنیا هست، یه ذره هم حب الله نمیاد. الهی فداش بشم اینقدر ناز داره که نگو. میفرماد لا یجتمع حب الله و حب دنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا. حب الله و حب دنیا در یه دل هیچ وقت جمع نمیشه. خب یکیش باید باشه. خب من چیکار کنم الان؟ میفرماد شما از محبت‌های دیگه استفاده کن. یک، حب بهشت و رضوان الهی، اینو میتونی. شما تا حب دنیا رو از دلت بیرون نکردی نمیتونی حب الله رو بیاری تا با حب دنیا مبارزه کنی. خیلی سخته. حالا کلمه خیلی سخته رو من میگم، شما دیگه زیاد سخت نگیر، گیر نده، خیلی سخته. ولی اگه بخوای حب دنیا رو از دل بکنی، یک، از بهشت استفاده کن. حل بهشت خوبه دیگه. آقا من میتونم علاقه منده بهشت بشم؟ بله. خیلی بد صحبت کنم؟ نه بد صحبت نمیکنم. چرا بد صحبت کنم؟ واسه میگم ما که آدم های هوسرانی هستیم، شهوترانی، مون همه تو بهش ریخته. خب یه کمی به اون علاقه پیدا کن. میگم خب خوب نیست آدم اینجوری صحبت بکنه. ها؟ صحبت نکردم. یکی از علاقه به بهشت استفاده کن. یکی دیگه چیکار کن؟ از ترس از جهنم استفاده کن. تو که بازم خواستم بعد حرف بزنم بگم که تو که خودخواه هستی، لااقل از عذاب جهنم به دست نباز زشت دادم ده آخر مانند از اینکه نباید اینجوری حرف بزنی. مال ده اول بوده و بحثم مونده حالا به اینجا الان کشیده. جوش محمد الان از عشاق و اولیاء خدا و عرفا و اینا هستید دیگه، نمیشه اونجوری حرف زن. ولی بالاخره آدم حب و دنیا هم داشته باشد، جهنم که میتونه بترسه. بالا به خدا جهنم داغه، یه کمی روش فکر کنه، کمی وقت بگذار، میترسی ازش. آخه هنو حب و دنیا هست، باشه، به جهنم اون که نمیره به این سادگی. حب و دنیا همین هوسای ماست، نمیره که اونا به این سادگی. شما یه کمی این طرف کار کن. وقتی ترک گناه کردی میگه عوضش آخه جهنم نمیره. ببین یه احساسی رو اینور ارضا کردیم و اون احساس خوف از عذابه. یه کار دیگه هم میتونی بکنی، علاقه های خوب خودتو بخوای تقویت بکنی، علاقه به نسوختن میشه خوف دیگه. میدونید که همه خوف هم تهش علاقه است، آرزو هم تهش علاقه است، نگرانی هم تهش علاقه است، حسرت هم تهش علاقه است، حسادت هم تهش علاقه است. وقتی میگیم علاقه یعنی همه احساسات انسان. ایمان هم تهش علاقه است، یه علاقه برتره. امید هم تهش علاقه است. اینا همش علاقه است. یه وقت نگید که اون که خوف بود علاقه نبود، حب نبود، نه، اونا هم عمیق که نگاه بکنی انسان شناسانش این میشه. چرا از جهنم میترسی؟ چون علاقه داری نسوزی، علاقه داری راحت باشی، علاقه داری آتش نگیری. هم سلبی میشه گفت هم ایجابی شو. هم علاقه داری سالم باشی، هم علاقه داری نسوزی. این همش علاقه است. لذا خوف از جهنم رو تقویت کن. خوف از جهنم چیکار میکنه؟ خودش عاملی میشه برای زدن تو دهن هوای نفس. بابا ولمون کن، مسخره داریم، داغون میکنم جهنم. حالا من چیزی جهنم رو جواب بدم؟ یه دعا کنم همین الان نقد آمین بگیم. خدایا ما رو از جهنم و عذاب خودت بترسان. خدایا ما رو از عذاب خودت بترسان. خوف از عذاب خودتو در دلهای ما قرار بده. خوف از عذاب خودتو در دلهای ما تقویت کن. یه کار دیگه هم میشه کرد، شما باید با علاقه های خوب علیه علاقه های بد مبارزه کنی دیگه. لااقل علاقه به عذاب نشدن تو دنیا رو وسط بکش. بابا اگه این گناهو بکنی خب بعد چی میشه؟ خدا اون بر پدرتو در میاره، همین بر، یعنی اون بر، نه اون دنیا. یکمی بعدش خب آدم میترسه. چقدر توبیخ ها شده تو روایت که آقا این کارو بکنی من تو دنیا شروع میکنم عذاب دادن تو رو. چقدر از گرفتاری های ما مال گناه های ماست. اینا رو که میتونی داشته باشی. پس شما برای از بین بردن علاقه های بد تنها وسیلتون علاقه های خوبه. این علاقه های خوب اوجش حب اللهه، وسطش حب به بهشته و پایینترش ترس از جهنمه، که ترس از جهنم راحت تر از شوق به بهشته. بالاخره آدم از رنج بیشتر میترسه. باید ما از جهنم عبور کنیم تا برسیم به بهشت. کسی یه مدتی از جهنم بترسه کم کم شوق به بهشت هم تونش بیدار میشه. و بعدش ترس از عذابهای دنیاییه. بین عذابهای دنیایی و عذاب آخرت هم مردن و فشار قبر و جون کندن و ایناست. اینا همه علاقه هایی هستن که تو در وجودت هست. یکم اینا رو روش فکر کن، وقت بگذار تو مناجات درباره اینها با خدا حرف بزن. یکمی نمیدونم باید چی کار کنی. احادیث رو تو این زمینه که توصیف کردن حالات مرگ رو، حالات برزخ و حالات قیامت و حالات جهنم و حالات بهشت رو، اینا رو بخون. شوق داره ایجاد میشه، خوف داره ایجاد میشه. این علاقه اصلا چون نمیخوای وقت بگذاری. دوست ندارم لطیفه اصلا اطراف حرم امامزاده ها بره، حالا چه برسه به حرم امام رضا. ولی خب دیگه این یه دونه رو بگم، من میدونید همتون، ولی از حکمتش میخوام الان استفاده کنیم. طرف رفته بود متوسل شده بود که آقا امام رضا یالا من بالاخره میخوام تو این قرعه کشی حساب پس انداز برنده بشم. هی اصرار. شب خواب دید یه فرشته اومد بهش گفت برو درقل یه حساب باز کن، یه حساب قرض رو اصلا باز کن که تو قرعه کشی شرکت کنی. حالا یه همجوری حساب هم نرفته باز کنه، همجوری اومده یالا من میخوام برنده بشم. یه همونه دیگه. آخه شما هیچ وقتی نمیذاری برای این که از جهنم بترسی. بچه ها دو دوران دفاع مقدس کتاب سرای دیگر شهید دستقیب رو میخوندن، تفسیر سوره واقعه، از این رو به اون رو میشدن. گناهان کبیره رو میخوندن، برای گناهان کبیره عذابهایی در نظر گرفته شدن، کبیره بودن گناه ها از عذابهای سختشون فهمیده میشه، از این رو به اون رو میشدن. گناهی نبود اونجا، جهنمی نبود تو بهشت جبهه ها، ولی وقت میگذاشتن و این مطالعه متحولشون میکرد. به همین سادگی خدا میدونه شهید دستقیب چند نفر رو شهید کردن، موجبات پروازشون رو فراهم آوردن. نه من اصلا نمیخوام هلو راحت ببره تو گلو، کو ما از جهنم که نمیترسیم. خب تو اصلا حساب باز نکردی قرعه کشی برنده بشی. حالا همه که بین اثر نخواهد بود این سخنان براشون، خیلی شما دلاتون نورانی حتما روتون اثر میگذاره. آقا با علاقه خوب باید رفت سراغ علاقه بد. سوال جوابه وسط بحث، اوائل بحث کردن نتیجه چی شد؟ آقا این که شما مبارزه بکنی با هوای نفس عقده‌ای نمیشی یا احساس کمبود پیدا نمی کنی یا مرض و بیماری نمیگیری یا مطمئن باش. یه وقت رفتی مثلا یه کسی یه حرف دیگه بهت نزنه دیگه، حالا ما رو در سر نندازید خیلی چیزا رو نگیم. خب چی میشه پس؟ چرا آدم اگر مبارزه با هوای نفس بکنه عقده‌ای نمیشه؟ چون بابا این علاقه تو گذاشتی کنار، یه علاقه دیگه رو بله گفتی دیگه، خب چرا عقده‌ای بشی؟ تو در واقع مبارزه با هوای نفس میکنی، داری هوای نفستو گوش میکنی، منتها این دفعه هوا نیست، یه تمایل عمیقه. هوا اون تمایل سطحیه، این دفعه تمایل عمیق و گوشه. حالا خودت کلاهتو قاضی کن، شما هم کسی کن کلا نداری،
آقا جون کلاهتون رو قاضی کنید. قدیما کلاه داشتن همه. کلاه خودتون رو قاضی کنید. شما یه علاقه عمیق و پاسخ بدی بهتر جلا پیدا میکنی، نشاط پیدا میکنی، یا یه علاقه سطحی رو جواب بدی. به خدا علاقه سطحی رو هرچی جواب بدی افسرده تر میشی. علاقه های عمیق و هرچی پاسخ بدی فربهتر میشی، قوی تر میشی. علاقه های عمیق برو بگرد تو خودت پیدا کن، وسیله مبارزه با هوای نفسه. نتونستی کم آوردی، شب حسابی قرآن نخوندی، حسابی دعا نخوندی، حسابی فکر نکردی، وقت نذاشتی، اینا هست. وقت بگذار. ترس از جهنم یه علاقه است، علاقه به آسوده ماندن، علاقه به له نشدن، علاقه به آتیش نگرفتن، علاقه به راحتی پس از مرگ. یه کمی بهش نگاه کنی قوغا میشه زندگی. بعدش هر مبارزه با نفسی که میکنی میگی آخ جون من این علاقه رو پاسخ گفتم، جگرت هم حال میاد. کسی که روزی صد مرتبه میگه آخ جون این علاقه خودم رو پاسخ گفتم، این چی داغون میشه؟ این داره مبارزه با نفسش میکنه یا نفسش رو حال میده، جلا میده؟ منتها کدوم قسمت نفسو؟ نفس انقدر بدیها داره اسمش بد در رفته، و الا اون قسمت نفس مطمئن راضی مرضیه، اون نفس زیبا، اون که باید من جوابشو بده. اصلا خدا هم میفرماید منم حال بهش میدم، میخوام چیکار کنم؟ پیامبر من تو دوست نداشتی قبله اون طرفی باشه، اونوریش میکنم قبله رو. قبلتن ترزاها، قبله که تو دلت میخواد. من دنبال دل تو هم. اولیاء خدا خدا دنبال دلشونه. بعد اونا چون خدا دنبال دلشونه مواظبن وقت مورچه ها رو زیر پاشون له نکنن، مواظبن وقت به کسی غضب نکنن، غضب بکنن خدا اونو بیچاره میکنه. خدا من دلتو تو ناراحت شدی من میزنم داغونش با. نه 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 خدا من ناراحت نشدم. اینجوریه دیگه. من میخوام مبارزه بکنم با علاقه بد، باید با یه علاقه خوب با اون مبارزه کنم. خب علاقه خوب با همین اول چجوری به دست بیارم؟ بله علاقه های خوب چند تاشو شمردم. علاقه به آسودگی در دنیا که دیگه داری دیگه عزیز من، دیگه نگو نه دیگه. علاقه به راحت زندگی کردن داری نداری؟ فبود و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، من دنیا تو داغون میکنم. و نحشره یوم القیامة اعمى، آخرتم نابود میکنم. خب پس ما به خاطر راحتی دنیامون هم که شده از علاقه های بد و کم صرف نظر میکنیم. اینجا میبینید پای ایمان وسط میاد، همون ایمانی که هدف مبارزه با هوای نفس و با آدم نشون میده، انگیزه های خوب آدم رو تقویت میکنه. الحمدلله ایمان هم که داری فقط باید بری حساب باز کنی، حساب قرض و رسانه باز کنی، تو قرآنش شرکت کن، بعد برو دعا کن. حساب باز کنی یعنی چی؟ این وقت بگذار. ماه رمضون کارش چیه؟ الهی من فدای ماه رمضون بشم. خدای ماه رمضون میشه یه روز بیشتر باشه؟ یه خبر بد اینه که میگن ممکنه طبق تقویم ماه رمضون پنجشنبه نباشه دیگه، پنجشنبه عید فطر بشه، یه روز از دست میره. خدا اون وقت توی این ماه رمضون چیکار میکنه؟ تقویت علاقه های خوب رو تسهیل میکنه. بهشت به خدا ماه رمضون بری بیرون میفتی پایین، اصلا یه دفعه آدم دستاش میشکنه. خب پس علاقه های خوب رو تو میتونی پیدا بکنی. این علاقه های خوب، البته هر یه دونه گناهی که ترک بکنی، هر یه دونه غضبی که فرو بخوری، هر یه دونه رعایت امر الهی که باید بکنی، هر یه دونه نمیدونم بالاخره هر کار خوبی خلاف هوای نفست انجام بدی، تقویت میکنه علاقه های خوبتو. ولی مستقیما هم میتونی وقت بگذاری علاقه های خوب خودتو تقویت کنی. و در بین همه علاقه های خوب، خب دیگه معلومه، خب چی بگم؟ آجا نمیخواد دیگه بگیم ما بلدیم دیگه، اینقدر این حرفای تو رو شنیدیم که بری. چی میخوام بگم؟ حتما میخوای بگی علاقه خوب میانبر که سریعتر آدمو میبره علاقه به اهل بیت اسناد و طهارته. بعدش هم میخوای کربلا. همینه دیگه. اصلا دنیا همینه. عالم همینه. اصلا همینه. در روایت میفرماید که محبت اهل بیت چیکار میکنه؟ محبت های کم رو از بین میبره. فقط اشاره کنم دوستان من، اگه شما هوای نفس خودتون رو گوش بکنید تبدیل میشید به آدم نامتعادل، همه چی عبه میره، حکمت گرفته میشه. من دیگه ریز آثار هوای نفس رو نگفتم، یعنی قدرت فهم و تولید معرفت انسان از بین میره. کسی هم تولید معرفت نکنه، از بیرون معرفت بریزن با آب دستی درست نمیشه آدم. من دارم به عرض میکنم دیگه فضاتشم. کسی هوای نفس خودش رو تقویت بکنه دیگه، حالا صفات بدی گیرش میاد بگذاریم. کسی محبت های خوب خودش رو تقویت کنه چی؟ تعادل پیدا میکنه، سر جاش قرار میگیره. آخه درست ها میزون شد. چند تا روایت از این مثبتاتش بخونم تا بعد انشالله اگه وقت کردیم باید بینم واقعا وقت ما هم خیلی کمه تا آخر ماه رمضان، ماه عزیز، ماه مبارک رمضان. میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام: ذکر نو اهل البیت شفاء من الوغل والاسقام و وسواس ریب. محبت ذکر ما اهل بیت، ذکر اهل بیت موجب تقویت محبت میشه دیگه، اینو میدونید دیگه خود شما. ذکر ما اهل بیت موجب میشه شفا از هر پلیدی آدم پیدا بکنه. نقطه مقابل هوای نفس که هوای نفس تقویت بشه میشه حب دنیا، حب دنیا رأس همه بیماریاس، اینجا نقطه مقابلشه. ول اسقام و بیماری ها و وسواس ریب، وسواس شک رو از بین میبره، تعادل پیدا میکنی. و حبنا رضا رب، و محبت ما اهل بیت رضای رب رو به دنبال داره. آخه شما حسابشو بکن، یه کسی رضای خدا دنبالشه، لبخند میزنه خدا بهش، آخه این زندگیش چجوری میشه؟ به خدا خیلی قشنگ میشه. رضایت پروردگار دنبال آدم باشه. یا میفرماد پیامبر گرامی اسلام: من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقط اصاب خیر الدنیا والاخره ولا یشکن احد انه فی الجنه. کسی که محبت ما اهل بیت بهش داده بشه، روزی خیر دنیا و آخرت بهش داده شده، کسی شک نکنه که او جاش تو بهشته. یه توضیح دارن حضرت: فان فی حب اهل بیتی 20 خصلتن، 10 منها فی دنیا و 10 منها فی الاخره. 20 فایده داره براش، 10 تاش دنیاست، 10 تاش آخرت. تو دنیا محبت اهل بیت چی به آدم میده؟ اما التی فی دنیا فزهد، و زهد به آدم میده. زهد یعنی چی؟ یعنی راحت مبارزه با نفس میکنی. اولیش هم محبت اهل بیت داشته باشی، یعنی آب خوردن مبارزه با هوای نفس میکنی. زاهد به کی میگن؟ به کسی که اینه آب خوردن مبارزه با هوای نفس میکنه. آب خوردی تا حالا دیگه؟ یعنی گازم نمیخواد بگیری، قورتش میدی. والحرص على العمل، حرص به کار خوب پیدا میکنه. دیگه چی میخواید؟ محبت اهل بیت آدمو تعادل میبخشه. بعد این تعادل که پیدا کردی، آقا جون بخوای با محبت های کم و بد مبارزه کنی، دنبال محبت خوب بگرد. محبت خوبی که تو میتونی پیدا بکنی ساده تر از هر محبت دیگه و مؤثرتر چی عزیز من؟ محبت اهل بیته. برای محبت اهل بیت هم دنبال برنده شدن تو قرعه کشی قبل از حساب باز کردن نباش. برو کتاب بخون ببینم، حداقل برو کتاب زندگی امیرالمومنین بخون، صفا کنی. آقا ما تو کلاس معارفمون توی دانشگاه تاریخ اسلام خوندیم یکم از اهل بیت بابا برو برای خودت بخون. من پیشنهاد میکنم کتاب فروغ ولایت از آیت الله سبحانی رو بخونید. کتاب نقش ائمه در احیاء دین علامه عسکری رو بخونید. فروغ ولایت 2000 صفحه بیشتر نیست. کمه. نقش ائمه در احیاء دین 12 جلد بیشتر نیست. مختصر. الان مختصرتر شده. آره. شما وقتی که کتاب زندگی نامه اهل بیت رو بخونید اصلا یه اثر دیگه ای داره. شما آماده ای، شما مستعدی. حالا ببینید، فالزهد و الحرص علی العمل و الورع فی الدین. ورع بهت میده، ورع دوباره اوج مبارزه با هوای نفسه، ورع بالاتر از تقواست، ورع یعنی ترک. دقیق فرمودید، ورع مدام معنا کردن یعنی ترک. و رغبت و فی العباده، رغبت در عبادت پیدا میکنی. آخ جون نماز شد بریم بخونیم، لذت میبریم نماز خوندن. خودت هم نمیدونی چرا. یادت هست اون زمانی که رغبت نداشتی به نماز خوندن، میگفتی آخه من چرا باید نماز بخونم؟ حالا الان رغبت پیدا کردی میگی من نمیدونم چرا اینقدر دوست دارم نماز بخونم. اینه دیگه، رغبت در عبادت یه میلیه که از آدم خودش هم نمیدونه چرا، دوست داره بخونه، دوست داره قرآن بخونه. لا اله الا الله و توبت و قبل الموت. اینا دیگه از عنایات پروردگار عالمه، از مقدرات عجیب و غریب الهیه. توبه قبل از مرگ بهت میدن. یه دفعه قبل از مرگ یه توبه عمیق میکنی و اسرائیل میاد، اه به موقع رسیدی، ببر ترتمیزه الان. و نشاط فی قیام لیل، نشاط پیدا میکنی تو سحرخیزی. اینا همش اثرات محبت اهل بیت ها. ولی یأس مما فی عید الناس، دل به دست مردم نمیبندی، توکلت به خدا خیلی بالا میره. ولی حفظ لامر الله، امر خدا رو محافظت میکنی، دوست داری محافظت کنی اوامر الهی رو. و نهیهی عز و جل. و تا ساعتو، نهمیش چیه؟ یا همین نهمیش بحثه برای همه عالم. و تا ساعتو بغض دنیا، اصلا به جای حب و دنیا جاش میاد بغض دنیا. خیلی از حجم شما هم لبخند بزنید. وقتی چنین مژده هایی میدن با یه راهی که میتونی بری، عزیز من، بغض دنیا. ولی عاشرتو از سخا، دهمیش اینه که آدم سخی میشی. یه پیامبر گرامی اسلام چی میخواستن بفرمان؟ بعد میخواستن 10 تا هم آخرت هست که من چون نمیفهمم نمیخونم بقیهشو. یه چیزایی میفرمان من اصلا تو اینطورم توضیح بدم. آخه مثلا میفرماد که کتابشو به دست راستش میدن. ولی ما شنیدیم که کتاب به دست چپ بدن یعنی جهنم، کتاب به دست راست بدن یعنی بهش. ولی من نمیفهمم این حرفا رو. شما میفهمی؟ شما خوش باله. بعد چه حرفایی میزنم من نمیفهمم. فلا ینشر له دیوانون، حساب کتاب روز قیامت براش پهن نمی کنن، ازش حساب برسن. میبندن میگن ندیده برو. وای این اولیش بودا. دومیش اینه که کتابشو میدن دست راستش. سومیش اینه که یه کاغذ بهش میدن، یکتب لهو براءت من النار، یعنی این نباید جهنم بره، داغم نش. سومیش اینه که یب یز و وجهو، صورتش نورانی میشه. اونجا دیدی دی بحث صورت اینا حسین رو دوست داره. و یک سامن حلل جنه، از به اصطلاح لباسای بهشتی تنش میکنن. آخه میدونید که
روز قیامت همه اوریانن، ذلیلن، خائفن، حاملن، ثقلی، علی ظهری. بقیش هم بخونم دیگه. و یشفع فی مئت من اهل بیته، 100 نفر از اهل بیت خانواده‌اش و رفقاشو میتونه شفاعت کنه، ببر با خوده. بقیهش هم اینه که ینظر الله عز و جل، خدا رو میبینه با اون چشم قلبی که مسخ میکنه آدم ها. محبت اهل بیت تو این دنیا تعادل میاره، کمک میکنه برای مبارزه با هوای نفس. ضمن این که اگه اصلا ایمان به ولایت نداشته باشی، اصلا مدیریت هوای نفس تو خودت بخوای انجام بدی به دست ولی خودت ندی، که اصلا اوضاع خرابه، که هیچی که اصلا حرفشو نزن. بحث ما فوق اونجا بحث ولایت بود، بحث محبت نکردیم، اینا بحث محبت الان کردیم. حتی ولایت هم پیدا نکنی محبت، حتی ولایت پیدا نکنی محبت هم فایده نداره. ممکنه یه هیجانی بیاد و بده، دوست داشته باشی بعدم بد بشی با آقا. اینا دیگه چیزاییه که یه روایت هم بخونم. مشتی، خدایا حول حالنا به احسن الحال، خدایا حال ما رو خوب کن. با این روایت حال ما رو خوب کن خدا. پیامبر گرامی اسلام در مستدرک الوسائل، من یادم میره بعضی از رفقا میگن هی سنداش هم بگو، ما نظر الله الا ولی یجهد نفسه لامامه بطاعت و نصیحه الا کان معنا فی رفیق الاعلا. دیگه خلاص دیگه. میفرماید هیچ آدم حسابی، ولی خدا، هیچ دوستی، هیچ بنده خوب خدایی جهاد نکرد با نفسش لامامه، به خاطر امامش. یا ابن الحسن من مبارزه با نفس میکنم به خاطر تو، یعنی مسیر به خاطر خداست. یعنی شما اینجا هم من راضی بشی که جانشین خدایی بالا سر من، من شما رو اذیت نکرده باشم. چون ما هر گناهمون حضرت رو اذیت میکنه، خب حضرت خودش فرمود معصیت شما ما رو اذیت میکنه. اون بحث و خلیفت الله رو روزای قبل ولایت رو گذروندیم دیگه، بر نگردیم به اونا. یجهد نفسه لامامه به طاعت و نصیحه، اولا من با نفس خودم مبارزه میکنم در مسیر طاعت شما، ثانیاً دلسوز شما، برای شما کار میکنم. نصیحه نه اینکه امامشو بره نصیحت بکنه به زبان فارسی که ما میگیم نصیحت یعنی بره چند تا حرفش بزنه، نصیحت یعنی دلسوزی، یعنی برای امامش بدوه، برای امامش کار بکنه. مبارزه با نفس میکنه که برای امامش کار کنه، مبارزه با نفس میکنه که امامشو اطاعت کنه. هیچ کس اینجوری نیست مگر اینکه الا کان معنا فی رفیق الاعلا. من نمیفهمم رفیق اعلا چیه، کجاست؟ ظاهرا اون بالا بالا هاست. رفیق اعلا با مای پیامبر میاد تو رفیق اعلا، چون ما رو دوست داشته. نمیخواستم بحث محبت اهل بیت براتون بکنم، میخواستم بحث عوامل مبارزه با هوای نفس بکنم. خب محبت رابطهش با هوای نفس چیه؟ و هرچی هوای نفس مبارزه کنی، محبت اهل بیتی در قلبت افزایش پیدا میکنه. هرچی از اون طرف محبت اهل بیت رو افزایش بدی، قدرت مبارزه با هوای نفست افزایش پیدا میکنه. فقط خواهش میکنم یه حرف خوفی بزنم و بریم کربلا. یه کاری نکنیم که روز قیامت شرمنده ابا عبدالله حسین بشیم. خدا بفرماید حسین من انقدر نمیارزید که انقدر دوستش داشته باشی، چرا کمتر دوستش داشتی؟ چرا نذاشتی حسین من دل تو ببره به تمامه؟ این جوابش روز قیامت سخته، نمیشه جواب داد. همه رو میشه جواب داد، همه رو جوابم ندی مهم نیست، مهمه ها، ولی این خیلی بده. حسینی که تو هنوز تهذیب نفس نکردی دوستش داری؟ بریم از حسین علیه السلام بالاتر. شبهای امیرالمؤمنینه. علی ابن ابی طالبی که تزکیه نکرده دوستش داری؟ به هدیه دادن به خاطر پاکی نفسه، یاد چشمای غریبش میفتی هلاک میشی، بهش علاقه داریم؟ وقت روز قیامت بگم چرا بیشتر علاقه نداشتیم، کارتو درست میکردیم، چیکار میخوای بکنیم؟ اصلا این نمیشه جواب داد. به خدا این سوال رو از آدم جلو حضرت زهرا بپرسند و امیرالمؤمنین، آدم شرمنده از زهرا میشه، میخواد بره تو زمین. چون حضرت زهرا هیچ انتظاری نداره جز این که علی رو دوست داشته باشی، در این راه تلاف شمشیر خورد. این سوال رو جلو حضرت زهرا از ما بکنن مثلا نابودیم. حضرت زهرا هیچ انتظاری از ما نداره، ما امشب توبه میکنیم میریم در خونه اهل بیت، بعد بر میگردیم توبه میکنیم، این خدای دست ما رو بگیر، ما شهرمنده امیرالمومنین نمیخواییم بشیم، ما شهرمنده محبت امیرالمومنین نشیم. نمیتونیم جواب بدیم. ولی اولش گفتم ابا عبدالله الحسین میدونید سختیش به چیه؟ روز قیامت میگن چشمه ها رو فرو بیاندازید، فاطمه زهرا میخواد وارد صحرای محشر بشه، تظلم کنه، از خدا بخواد انتقام خون بچه هاش گرفته بشه، مظلومیت. اول فاطمه اجازه پیدا میکنه صحرای محشر حرف بزنه. همچی که شروع میکنه فاطمه زهرا به آمدن، همه میبینن یه جایی رو برای حضرت زهرا در نظر گرفتن، یه طرف این جایگاه امام حسن مجتبی ایستاده، یه طرف این جایگاه حسین رو زمین افتاده. خدای من شهید و با همون وضع اشواره به صحرای محشر میکنه. تو روایت اینجوری نوشته، حضرت زهرا برمیگرده میفرماد حسنم این بدن کیه رو زمین افتاده؟